تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 119، سوره رعد، آیات 30 تا 43.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشخص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم با آیه 30 سوره مبارکه رعد. در این فایل صوتی سوره رعد تموم میشه ان شاء الله. آیات قبل نکاتی بود در رابطه با مسائل اعتقادی، مثال‌های بسیار زیبایی که خداوند می‌زد و به ما یاد میده که یکی از بهترین راه‌های تبلیغ و تفهیم مطالب به دیگران اینه که آدم بتونه از مثال‌های خوب استفاده کنه، بتونه از مثال‌های بجا و گویا و رسا استفاده کنه. که در یک نمونه‌اش دیدیم که خداوند متعال باطل رو به کف روی آب سیلاب یا کف روی مواد مذاب تشبیه کرد و فرمود ببینید باطل همین جوریه، پر هیاهو، پر جلوه، اهل جولان دادن، اهل های و هوی، اما در نهایت به دور ریخته میشه و هدر میره، به هیچ دردی نمیخوره. حالا در ادامه آیات آیه 30 میفرماید کذالک، همان گونه. همان گونه چی؟ ادامه آیات به ما میگه که این منظور از همان گونه یعنی چی. یعنی همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم، کذالک، همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم، ارسلناک فی امته، تو را به میان امتی فرستادیم، قد خلت من قبلها اممون، که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند. یعنی همون اصل کلی، هیچ کس تو دنیا ابدی نیست، نباید گفت مال من، باید گفت نوبت من. خداوند یه عده‌ای رو آورد، امتحان کرد، برد، حالا شما جاش اومدید، شما میرید، یه عده دیگه جای شما میاد. لتتلو و علیهم الذی اوحینا الیک، تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنها بخوانی، و هم یک فرون بر رحمانه، و این در حالی است که آنها به خداوند رحمان کفر می‌ورزند، خداوندی که رحمتش عامه برای همه. قل هو ربی، بگو او رب من است. یعنی من این ارباب متفرق و این ربهای غیر خدا که شما قبول دارید و قبول ندارم، همون خداوند احد و واحد رب منه، مربی منه، من از او برنامه زندگی، سبک زندگی میگیرم. لا اله الا هو، که معبودی جز او نیست، علیه توکلتو، بر او توکل کردم، اتکالم تنها به اوست، و الیه متاب، و بازگشتم به سوی اوست. یعنی شما بازگشتتون به سوی خداست، دارید به کسی کفر میورزید و ربوبیت کسی رو رد میکنید و کلام و فرستاده کسی رو دارید رد میکنید که در نهایت میرید پیشش. خب چقدر انسان باید بی عقل باشه. شما میرید پیش او همونطور که بقیه رفتن، گذشتگان شما رفتن، الان گذشتگان شما زندن یا مردن، مردن دیگه، کجا رفتن؟ رفتن در پیشگاه خداوند، شما هم همونجا میرید. آیه 31، آیه که دیگه اوج عناد و لجاجت کفار رو داره بیان میکنه. و لو ان قرانا سیرت به الجبال، و اگر به وسیله این قرآن کوها به حرکت درآیند، او قطعت به الارض، یا زمین ها قطعه قطعه شوند، او کلم به الموتا، یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود، بازم ایمان نمیارن. اوج عناد و لجاجت. بل لله الامر جميعا، ولی همه امور، همه کارها در اختیار خداست. افلم ییأس الذین آمنوا، آیا کسانی که ایمان آورده اند از این آدمهای لجوج سر تا پا عناد مایوس نشدند؟ ان لو یشاء الله لهدى الناس جميعا، و نمیدونند که اگر خداوند بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت میکند. باز تاکید به اون نکته که خداوند تو این عالم اختیار داده، نمیخواد با اجبار همه رو آدم کنه، اگر میخواست میتونست، ولی بناش اینه که یه دنیای بیافرینه، دنیای انسانی با وجود اختیار، قدرت انتخاب. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، و پیوسته بلاهای کوبنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد می شود. قارعه یعنی کوبنده، بما صنعوا، به خاطر اون کارهایی که انجام میدادن، اعمالشون. او تحل قریبا من دارهم، یا آن مصیبت به نزدیک خانه آنان فرود آید، یعنی همش در حال دلهوره و نگرانی باشن به خاطر اون نزوب عذاب الهی. حتی یعتی وعد الله، تا آن که وعده خدا فرا رسد، اون وعده نهایی. که ان الله لا یخلف المیعاد، همانا خداوند در وعده خود تخلف نمی کنه. باز اشاره به این نکته که شما به خاطر سنت مهلت دهی خداوند دچار اشتباه شدید، دچار سوء برداشت شدید، خودتون رو فریب دادید. نه، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. وعده خداوند بر نزول عذاب، بر اون محاکمه شما، حالا چه محاکمه در عصر ظهور توسط خلیفه خداوند، که اینو باید به این مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امروز گفت، اینایی که قانون رو دور میزنن، به ثروت‌های افسانه‌ای میرسن، بیت المال رو غارت میکنن، یه دو روزه دنیا به یه منصبی رسیدن، یه بنای فراهم میکنن برای ریخت و پاش و فساد خودشون و بچهای فاسدشون، اینا باید بدونن که اون وعده الهی میاد، دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. در عصر ظهور با حاکمیت مطلقه خلیفه خداوند، در عرصه قیامت هم که دیگه با حاکمیت مطلقه خود خداوند. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند هرگز تو اون وعده‌اش تخلف نمیکنه. این عبارت لا یخلف المیعاد ما رو یاد اون روایت امام جواد علیه السلام میندازه که از حضرت پرسیدن آیا ممکنه در علائم حتمی بدا حاصل بشه. حالا بدا رو تو همین آیات در پیش دادیم. امام جواد علیه السلام فرمود بله در علائم حتمی امکان بدا هست. حالا امکانش هست، نه اینکه حتما بدا میشه قطعیه، نه امکانش هست، یعنی محال ذاتی، محال عقلی نداره، اگرچه خیلی بعیده، محال وقوعی داره ولی محال ذاتی نداره. بعد راوی میگه من از امام جواد علیه السلام پرسیدم حالا من میترسم در خود ظهور هم بدا حاصل بشه، اونم ممکنه. امام جواد فرمود نه، ظهور حضرت ولیعصر آخرین ذخیره الهی از وعده های الهیه، والله لا یخلف المیعاد، و خداوند از وعده خودش تخلف نمیکنه. ظهور، رجعت، قیامت، اینا اون ستون های نظام خلقتن. شما یه خانه ای رو فرض کنید، یک فردی میخواد یک خانه ای رو بسازه، توی اون خونه میتونه در، پنجره، اینا رو یا بذاره یا نذاره، اما آیا میتونه این فرد تو خونه ستون رو هم نذاره؟ در ستون مثلا تجدید نظر کنه، بگه خب قبلا میخواستیم تو این خونه 4 تا ستون بذاریم، الان دیگه 4 تا نمیذاریم، 2 تا میذاریم، از 2 تاش صرف نظر میکنیم. نمیتونه اینو بگه، چون اگر ستون نباشه اصلا خونه ای برقرار نخواهد شد. اون مسائل اساسی و اصولی، توحید، نبوت، امامت، معاد، ظهور، رجعت، قیامت، اینا همه اون ستون های نظام خلقتن، نمیشه که نباشه. برای همینم امام جواد علیه السلام فرمود نه خیر، بدا در اصل ظهور راه نداره، چون از وعده های الهیه، از ستون های این نظام خلقته، نمیشه اونو نادیده گرفت و خداوندم در بعدش تخلف نمیکنه. آیه 32، یه حادثه طبیعی که برای همه پیامبران گذشته رخ داده، خداوند اینو به پیامبر اسلام میگه که بدونید اینا کاملا تو مسیر تبلیغ طبیعیه، خصوصا اون اولا، و لقد استهزا برسل من قبلک، و پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. یعنی فکر نکن ای پیامبر فقط تو رو مورد استهزا قرار میدن. و املیت للذین کفروا، پس من به کافران مهلت دادم، باز بحث مهلت دهی، ثم اخذتهم، سپس آنها را گرفتم بعد از اینکه مدتشون تموم شد، و کیف کان عقاب، پس دیدی مجازات من چگونه بود. هی داره خداوند سنت هاش رو میگه، هی داره مسائل رو میگه که تو این راه تبلیغ و بسوندن دین حق به انسان های دیگه کاملا طبیعیه. آیه 33، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا کسی که بالای سر همه ایستاده، یعنی حافظ و نگهبان و مراقب همه است و اعمال همه رو میبینه، مثل کسیه که هیچ کدومی که از این صفات رو نداره؟ ما اینجوری هستیم، ما بالا سر اینایم، قائم. و جعلوا لله شرکاء، و آنان برای خدا همتایانی قرار دادن. قل سموهم، بگو اونها رو نام ببرید. ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، آیا چیزی را به او خبر میدهید که از وجود آن در روی زمین بی خبر است؟ ام بظاهر من القول، یا سخنان ظاهری، یعنی سخنان تو خالی میگویید؟ اینجا نام ببرید یعنی چی؟ یعنی بگید اینا چی ان، تواناییاشونو بگید، در موردشون یه صحبتی، در موردشون یه بیوگرافی، یه چیزی بدید. نام یعنی اسمشون، رسمشون، مشخصاتشون، چیزی نیستن اینا. اگرم بخوان چیزی بگن، یه سری کلمات تو خالی و بی محتوا و بی فایده، الکی با کلمات بازی میکنن. بل زین للذین کفروا مکرهم، واقعیت اینه که بلکه در نظر کافران دروغهایشان زینت داده شده، که یکی از تکنیک های شیطان همینه دیگه، زشتی ها رو برای انسان ها یه جوری زیبا نشون میده که آدم ها فریب بخورن. و صدوا عن السبیل، و آنها از راه باز داشته شدند، مثلا محروم. و من یضلل الله فما له من هاد، و هر کس را خدا گمراه کند، که مشخصه یعنی خودش هم زمینه داشته باشه، خودش هم زمینه فراهم کرده باشه، راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت. آیه 34، لهم عذاب فی الحیات الدنیا، برای اونها عذابی است در زندگی این دنیا، عذاب دردناک، و لعذاب الاخره اشق، و البته عذاب آخرت به مراتب سخت‌تر است. و ما لهم من الله من واق، و در برابر خداوند، یعنی اون عذاب و عقوبت الهی، هیچ کس نمیتواند آنها را نگه دارد. واق از وقیه، همون هم خانواده کلمه تقوا، تقیه است، از ریشه وقیه، یعنی حفظ کردن، نگه داشتن. آیه 35، باز یه مثال دیگه، این سوره پر از مثال، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثاله، یعنی اینی که ما میگیم تازه اصلش خیلی فراتر از این حرفاست، ما یه مثال داریم میزنیم. تو خیلی از آیات قرآن وقتی که خداوند بهش رو میگه نمیگه مثله، خود اون مطلب رو میگه، آدم فکر میکنه همونه. اینجا خداوند میگه یه موقع فکر نکنید تازه اینایی که ما داریم برای شما میگیم همونه ها، خیلی مطلب فراتر از این حرفاست. توی روایتی هست میفرماید در دنیا هر چیزی شنیدنش بیشتر از دیدنشه، یعنی آدم میتونه تو بیان توصیف خیلی چیزای دنیایی اغراق کنه، قلوف کنه، تو شنیدنش بیشتر آدم گیرش میاد تا دیدنش، وقتی میبیندش میبینه اه چیز خیلی زیادی هم نبود، توی توصیفش اغراق میشد. توی بهشت، تو عالم قیامت برعکسه، هر چیزی دیدنش بیشتر از شنیدنشه، یعنی کلام نمیتونه بیان کنه ماهیت و کیفیت اون حال و هوای قیامتی و بهشتی و حتی جهنمی رو. آدم وقتی که میگه و میشنوه یه چیزی، یه ذهنیتی درش به وجود میاد، ولی وقتی میره اونجا میبینه، میبینه خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تو گفت و شنود دستگیرش شده بود. مثل اون بهشتی که تازه ما برای شما میگیم، حالا اصلشو برید ببینید چی هست، اصلا متفاوت نسبت به تصورات و تخیلاتی که ماها تو زندگی این دنیا داریم. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل اون بهشتی که به اهل تقوا وعده داده شده، تجری من تحت الانهار، و نهرهای آب که از زیر درختانش جاری است، و کلها دائم و ظلها، میوه آن همیشگی و سایه اش نیز، سایه اش هم همیشگی. تلک عقب الذین تقوا، این سرانجام اون نتیجه کسانی است که اهل تقوان تو این دو روزه دنیا خودشون رو حفظ کردن، هر لقمه‌ای نخوردن، هر راهی نرفتن، هر امضایی نکردن، با هر کسی همراه نشدن، هر مسیری رو نرفتن، خودشون رو نگه داشتن. و عقب الکافرین نار، و نقطه مقابل و سرانجام کافران آتش است. قشنگ داره مطلب رو روشن میکنه، مقایسه کنید متوجه بشید. آیه 36، والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیه، و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم از آن چه بر تو نازل شده خوشحالند. اشاره میکنه به اون اهل کتاب واقعی که روحیه حقگرا دارن، آدمای سلیم النفسی ان، خوش قلبن، حق پذیرن. داره اینا رو میگه در مقابل کفار و مشرکین مکه که ببینید از اینا یاد بگیرید. مثل کسی که میخواد به بچه‌ش یه چیز خوبی رو توصیه کنه، میگه ببین از فلانی از دوستت یاد بگیر، ببین اون خوشحاله. ببینید اهل کتاب از بعثت حضرت رسول و نزول یه کتاب آسمانی جدید، البته اون خوش قلبا و خوباشون دیگه، بعدم توشون زیاد بود، ببینید خوشحالن. و من الاحزاب من ينكر بعضه، و البته و بعضی از احزاب، حالا یا کفار مشرکین یا حالا از همین اهل کتاب، قسمتی از آن را انکار میکنن. یعنی تو دام حزبگرایی افتادن، تحزب باطل، باندبازی با همدیگه، به خاطر این باندبازی و رفیق بازی غلطشون افتادن تو وادی انکار. قل انما امرت ان اعبد الله، بگو من مأمورم که الله، اون خدای احد و واحد را بپرستم، اون ذاتی که جمیع کمالات رو در خودش داره. ولا اشرک بهی، و شریکی برای او قائل نشوم. الیه ادعو و الیه مآب، به سوی او دعوت میکنم و بازگشت من به سوی اوست. هممون میریم پیش او، باید با او ببندیم. آیه 37، و کذالک، یه کذالک هم بالا داشتیم، و همان گونه. همان گونه که چی؟ ادامه آیه میگه این و کذالک، در ادامهش کلی مطلب داخل پرانتز باید تصور داشته باشیم. و کذالک، و این چنین که به پیامبران پیشین کتاب آسمانی دادیم، انزلناه حکما عربیا، بر تو نیز این را به عنوان فرمان روشن و صریح و قابل فهم، عربیا یعنی قابل فهم بر مردم اون زمان، نازل کردیم. و لئن اتبعت اهواهم بعد ما جاءك من العلم، و اگر از هوس‌های آنان بعد از آن که آگاهی علم برای تو آمده پیروی کنی، مالک من الله من ولی ولا واق، هیچ کس در برابر خدا از تو حمایت و نگهداری نخواهد کرد. یکی از آفتهای یک فردی که در راه تبلیغ، در راه رهبری یک جریان حقه، در راه مدیریت یک جریان حقه، اینه که بعد از اینکه فهمید حق چیه، حالا مثلا بنا به یه سری مصلحت اندیشی‌های موهوم بره تبعیت هوای نفس دیگران رو بکنه. اینجا خداوند داره به حضرت رسول تذکر میده. البته حضرت رسول این کارو نمی‌کرد، برای ماها داره میگه، پیروان قرآن، که اگه در یه جریان حقی قرار گرفتید و حقی براتون روشن شد و باید بر اساس اون مرامنامه، اون آیین‌نامه حرکت کنید، مراقب باشید، توی مسیر دام براتون میذارن که بیا از هوای نفس ما تبعیت کن، مثلا برات امتیاز قائل میشیم، حمایتت میکنیم. نه، شما بیش از هر کسی به حمایت و ولایت و سرپرستی و نگهداری و حفظ خداوند محتاجید، به هیچ وجه تو این دام گیر نکنید. آیه 38، و لقد ارسلنا رسلا من قبلک، و ما پیش از تو رسولانی را فرستادیم، قبل از تو هم این برنامه بوده، و جعلنا لهم ازواجا و ذریتان، و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم، و ما کان لرسول ان یاتی بآیه، و هیچ رسولی نمیتوانست از پیش خودش یعنی معجزه بیاورد، الا باذن الله، مگر به اذن الهی، مگر به فرمان خداوند، لکل اجل کتابون، که هر زمانی نوشته ای دارد، یعنی هر کاری موعد مقرر خودشو داره، یه قانون است، یه حساب و کتابی است. باز در پاسخ همون کفاری که توقعات نابجا داشتن در نزول معجزه، که هر چی ما میگیم باید بیاری، خداوند میفهمد نه، پیامبران گذشتن داستانشون این بود، میومدن، زن و بچه داشتن، زندگی داشتن، زندگی طبیعی داشتن، ما نمیخوایم نظم زندگی انسانها رو به خاطر معجزه به هم بزنیم. از اونها هم تقاضا میکردن، اونها هم همین پاسخو میدادن، میگفتن ما جز به اذن الهی که نمیتونیم معجزه بیاریم، نمیتونیم پیرو به هوس شما باشیم. در آیه قبل فرمود مراقب باش از هوس های آنها پیروی نکنی، ما که نمیتونیم پیرو به هوس های شما باشیم، ما باید به اذن الهی، با اجازه خداوند، هر زمانی، هر دوره‌ای هم یک کتابی داره، یک قانونی داره، یک حسابی، یک کتابی، معجزه یه دونه، دو تا، پنج تا، برای اثبات حقانیت، دیگه هر چی شما بخواید که نمیشه. آیه 39، یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداوند هر چه را بخواهد محو یا اثبات میکند، و عنده ام الکتاب، و ام الکتاب اون اصل و ریشه همه این کتاب ها و داستان ها نزد اوست. این آیه سند چه حقیقتیه؟ بدا، یکی از اعتقادات بسیار مهم ما در آموزه های دینی و قرآنی و خصوصا شیعی، با توجه به آموزه های ناب معصومین که غیر شیعه از این آموزان محرومن، چون امام معصوم بالا سرشون نیست، کارو سپردن دست غیر و غریبه. چه اعتقادیه؟ بدا. بدا یعنی چی؟ یعنی تغییر در تقدیر. یه تقدیری برای انسان نوشته شده، قابلیت تغییر داره، میتونه عوض بشه، که خیلی در روایات گفته شده. اگر شما بدونید صحبت کردن در رابطه با این بدا چقدر ثواب داره، همش در مورد این بدا صحبت میکردی، چون آثار تربیتی خیلی خوبی داره. همت بالا به انسان میده، انگیزه تغییر به انسان میده، انگیزه تلاش به انسان میده. آثار تربیتی و روحیش خیلی خوبه، این اعتقاد به بدا، صحبت کردن راجع به بدا. بدا چیه؟ ببینید، خداوند متعال برای هر انسانی ممکنه ده ها تقدیر نوشته باشه، چند تا خوب چند تا بد. انسان میتونه هم خوب انتخاب کنه هم بد. از بین خوب ها یا از بین بد ها باز میتونه انتخاب های جزئی تری داشته باشه. اگر تو مسیری که میره بخواد، میتونه انتخابش رو حتی عوض کنه. منتها هر انتخابی رو که بکنه، با اختیار خودش هم انتخاب کرده، نتیجه اون انتخاب رو در نهایت همون جوری که نوشته شده خواهد دید. یعنی تو انتخاب راه مختاره، اما تو چشیدن نتیجهش و تبعاتش مجبوره. اینه که خداوند متعال برای هر انسانی چند تا فیلمنامه نوشته، چند تا تقدیر قرار داده. ما میتونیم هر کدوم اینا رو انتخاب کنیم. اگر خودمون با اختیار خودمون تقدیرمون رو عوض کنیم و یک تقدیر دیگری رو انتخاب کنیم، نتیجه‌ام عوض میشه اتوماتیکوار. اینو میگیم بدا، یعنی تغییر در تقدیر. اگر کسی بر این باور باشه، انگیزه تلاش پیدا میکنه، همت بر تغییر، میبینه محکوم و مجبور بر یک تقدیری نیست. تلاشگر بار میاد، با همت عالی بار میاد. اینه که خداوند متعال این سنت رو در این نظام خلقت برای ما قرار داده. این امکان برای ما هست. یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست در الاحتجاج جلد 1 صفحه 258 که میفرماید اگر یک آیه در کلام خداوند نبود، هر آینه من شما رو مطلع میکردم به حقایق ماکان و ما یکون از ازل تا ابد، از آن چه تا روز قیامت اتفاق میافتد. اشاره فرمودن به همین آیه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، که بر باور به بدا دلالت داره. چرا؟ چون به واسطه این آیه ممکنه تقدیرها تغییر کنه. البته خداوند و اولیاء الهی در نهایت میدونن هر کس چه تقدیری شامل حالش میشه، عاقبت به خیر میشه، عاقبت به شر میشه. اما برای اینکه باز باشه راه برای تلاش، و یا حتی یه جاهای انسانها به واسطه همین سنت تغییراتی تو زندگیشون حاصل بشه، حضرت امیر امتناع فرمودن از اینکه آخر عاقبت ها رو بگه. و البته و عنده ام الکتاب، اون اصلش هم، تمام این تقدیرها هم تو اون ام الکتاب، لوح محفوظ نزد خداوند هست. آیه 40، و ان ما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، و اگر پاره ای از مجازات ها را که به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم، یعنی در زمان حیات تو، یا تو را بمیرانیم، یعنی بعد از اینکه ای پیامبر تو از دنیا رفتی، ما این مجازات ها رو شامل حال اینا کنیم، فرقی نمی کنه. در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستی. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، و حساب اونها با ماست. یعنی ای پیامبر به کفار و مشرکین مکه بگو بله، اون وعده الهی میاد، حالا بعضیاش ممکنه در زمان حیات من بیاد، بعضیاش ممکنه بعد از حیات من بیاد، او نتوفین نکرد، ولی با تمام این تفاصیل من فقط مأمور ابلاغم و حساب و کتاب شما با خداست. قشنگ حق مطلب روشن. آیه 41، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا ندیدید که ما پیوسته به سراغ زمین می آییم و از اطراف آن کم می کنیم؟ یعنی بالاخره انسان ها می میرن، تمدن ها دچار فروپاشی میشه، یه سری جوامعی مثلا میرن، یه سری جای اونا میان. آیا نمی بینید که این کم و زیاد کردن ها در عالم هست و کار ماست؟ و الله یحکم، و خداوند که حکومت میکنه، تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست. لا معقب لحکمهی، و هیچ کس را یارای جلوگیری برای حکم او، یعنی برای رد حکم او نیست. و هو سریع الحساب، و او سریع الحساب است. تمام افراد، تمام جوامع، تمام تمدن ها، قدرت ها، اینا برداشته میشه، برچیده میشه، ولی والله یحکم، خداوند هست که هست. آیه 42، و قد مکر الذین من قبلهم، و پیش از آنان نیز کسانی طرحها و نقشه ها کشیدند. فلله المکر جمیعا، ولی اینو بدون، پس تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست، چاره اندیشی ها از آن خداست. یعلم ما تکسب و کل نفس، او از کار هر کس آگاه است، هر کی. و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، و به زودی کفار میدانند سرانجام در سرای دیگر از آن کیست. یعنی اون سرانجام نیک و بد، به زودی اون کفار خواهند دونست. روی صحبت کفار بیشتر در مکه، و اینجوری داره قاطعانه و محکم با زبان انذار داره مطلب رو بهشون میگه. و آیه 43، حالا دیگه چون کفار دیگه خیلی بیماریشون بالا زده، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، و آنان که کافر شدن میگویند تو پیامبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو کافی است که خداوند و کسی که علم الکتاب نزد اوست، که در روایات داریم این کسی که علم الکتاب نزد اوست یعنی شاگرد شاگرد اول مکتب قرآن و پیامبر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و کسی که علم الکتاب، تمام علم الکتاب، الف و لام، الف و لام جنس، یعنی همه کتاب، علم همه کتاب نزد اوست، میان من و شما گواه باشند. اونا میگن تو پیامبر نیستی، نهایت عناد و لجاجت، بگو خداوند و شاگرد اول مکتبم میان من و شما گواه. که این کلمه اندهو علم الکتاب یکی از اون فضائل عالیه حضرت امیر علیه السلامه. در سوره نمل یه داستانی داریم، انشالله بهش میرسیم. وصی حضرت سلیمان به نام آصف ابن برخیا کسی بود که الذی عنده علم من الکتاب، یه علمی از کتاب، یه بخش کوچکی از علم الکتاب نزدش بود. بعد یه چشمه از کارهایی که اومد این بود، تخت ملکه بلقیس رو از یک فاصله بسیار طولانی، مثلا چند تا سرزمین، چند تا کشور به زبان امروز، یه تخت بسیار بزرگ و عظیم الجثه بود، در عرض یک چشمه هم زدن اوورد در نزد حضرت سلیمان و قدم و حشمش. یعنی یه همچین قدرتی داره کسی که یه علم کوچکی از علم الکتاب رو داشته باشه، یه همچین قدرت تصرفی داره در عالم خارج، اینجوری میتونه تصرف کنه در ماده کائنات، اصلا صاحب کرامت میشه. حالا شما فکر کنید کسی که اندهو علم الکتاب، علم همه کتاب، الکتاب یعنی همه کتاب، در نزد اوست دیگه چه قدرتی، چه کرامتی داره. یکی از اون فضائل عالیه حضرت امیرالمؤمنینه که اصلا حد و حساب دیگه نمیشه برای اعجاز و کرامت‌های امام معصوم قائل شد. امام زمان ما هم همین طوریه، ان شاءالله تشریف بیارن. من عندهو علم الکتاب، صاحب همه معجزه ها و کرامت ها، همه علم های نافع، همه دانش ها. و ان شاءالله ما سعی کنیم با این قرآن تلاش کنیم یه مقدمه هایی رو بگذرونیم، خودمون رو حداقل از این مسیر جاده خاکی توی مسیر جاده خوبی بندازیم. بعد که امام زمانمون تشریف میارن، ما بهره های بیشتری از کلام ایشون، از علم بی‌نهایت ایشون خواهیم برد و ظرف وجودی خودمون رو پرتر کنیم. و یک نکته مهم دیگه در رابطه با این من عندهو علم الکتاب، یه جور بحث شاگرد پروری، خروجی یه مکتب. ببینید وقتی دیگه کفار اون مریضی و بیماری و لجاجت و عنادشون میزنه بالا و دیگه در حد نهایتش در مقابل پیامبر قرار میگیره، دیگه خونه آخر پیامبر میگه گواه بین من و شما کی؟ یکی خداوند، یکی شاگرد اول مکتبم. یعنی شما نگاه کنید، هم خداوند گواه بین من و شما که مشخصه دیگه، با این همه نشانه ها، این همه آیات، این همه خداوند خودش رو معرفی کرد با این آیات سور مکی، و هم خروجی مکتب من. حقانیت یک مکتب از خروجیش مشخص میشه، از شاگردی که پرورش میده مشخص میشه. یعنی پیامبر اکرم میفرماید حالا من که هیچی، من که پیغمبر خدام، همه علوم رو از ناحیه وحی در اختیار میگیرم، شما ببینید شاگرد اول مکتب من و خروجی مکتب منو، او هم صاحب همه علم کتابه. یعنی خروجی مکتب میتونه دلیل اثبات حقانیت یه مکتب باشه. الان شما ببینید تمام دنیا بر علیه تشیع و امام زمانن، میگن اینا خرافاته، اینا دروغه، اینا باطله. خب ما با چی میتونیم حقانیت خودمون رو نشون بدیم؟ با خروجیمون. آیا ما به عنوان یک شیعه، به عنوان یک منتظر امام زمان، به گونه‌ای هستیم همش هم زیر سر این کلمه علم ها، علممون، سعه وجودیمون، سرمایه های وجودیمون به نحوی هست که امام زمان ما بگه آقا دلیل حقانیت مکتب من این شاگردم، این منتظرم، این شیعه من؟ خیلی مهمه، یعنی یه تلنگر به ما. یکی از دلایل اثبات حقانیت یک مکتب با خروجیشه. ان شاءالله این آیات رو که میخونیم تلنگری باشه برای ما، سعی کنیم با نور این آیات، خصوصا تو این آخرالزمانیه که خیلی نظام استکباری و صهیونیستی با ابزار پول و رسانه و اینا تلاش میکنه انسان ها تو مسیر کمال، تو مسیر رشد، تو مسیر اینکه یه خروجی خوب برای یه مکتب حق باشن، همش داره تلاش میکنه که همچین اتفاقی نیفته. ولی ما باید تلاش کنیم ان شاءالله، هم تو بعد علمی، چون خیلی بحث علم، علم الکتاب، هم ان شاءالله تو بحث عمل، تقوا، اخلاص، به گونه‌ای باشیم که امام زمان ما بتونه بگه در مقابل معاندانش، دشمنانش، یکی از نشونه های حقانیت مکتب من این شاگردمه، این خروجیمه، این شیعه منه. سوره های مکی مثل همین سوره رعد خیلی میتونه به جهت اینکه رو بعد اعتقادی و ریشه ما کار میکنه، تو این زمینه به ما کمک کنه، ما رو از پایه محکم قوی میچینه، میاره بالا و ان شاءالله ما رو به یه جایی میرسونه که وجود ما حتی بتونه دلیل حقانیت مکتبمون باشه. ان شاءالله که سعی کنیم و از خود خداوندم بخوایم ما رو به اینجا برسونه به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.